ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تأخیر اروپا در راه اندازی سازوکار ویژه مالی قابل پذیرش نیست. گروه الشباب به هتلی در پایتخت کنیا حمله کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل فاش کرد که اسرائیل به گروه‌های مخالف بشار اسد در جولان اسلحه می‌داده. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم که خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت طرف اروپایی تا کنون تاریخ دقیقی برای آغاز به کار سازوکار مالی ویژه اروپا موسوم به SPV به ایران ارائه نکرده. به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی درباره برخی گمان‌زنی‌های رسانه‌ای مبنی بر آغاز به کار سازوکار مالی ویژه اروپا تا پایان ماه ژانویه یعنی 11 بهمن ماه گفت طرف اروپایی کماکان برای نهایی کردن این سازوکار مالی تأخیر دارد. به گفته بهرام قاسمی طرف اروپایی مکررن بر اراده سیاسی خود برای تحقق این سازوکار تأکید داشته و بر اساس اظهاراتشان تا کنون به نتایج نسبتاً مطلوبی دست یافتند. با این همه به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه از دید ایران اروپا در مورد وعده SPV تا کنون تأخیر بسیار داشته، تأخیری که به هر دلیلی رخ داده باشد قابل توجیه و پذیرش ایران نیست. مقام‌های اروپایی در این باره احضار نظرهای متفاوتی کردند اما هنوز نتیجه ملموسی حاصل نشده است. گروه بنیادگرای اسلامی الشباب مسئولیت حمله به هتلی در نایروبی پایتخت کنیا را بر عهده گرفت. این حمله ساعت 3 بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت محلی با انفجاری انتحاری آغاز شد و سپس افراد مسلح به هتل 5 ستاره دوسیت D2 حمله بردن. از شمار تلفات هنوز گزارش دقیقی نرسیده. خبرگزاری رویترز از 7 کشته خبر داده. پلیس نایروبی میگوید 6 طبقه از این هتل 7 طبقه را در کنترل گرفته و عملیات برای کنترل کامل هتل در جریان است. گروه اسلامگرای الشباب با حکومت سومالی در نبرد است اما در دیگر کشورهای شرق آفریقا نیز دست به عملیات مسلحانه می زند. جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در توییتی با ارجاع و همچنین استناد به یک گزارش تازه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات ناقص و عمدن دروغین دادند. این گزارش بر اساس اسنادی تنظیم شده که اسرائیل مدعی است مامورانش از محلی به نام ترقوزآباد در جنوب تهران رو بودند. مهدی طاهباز از رادیو فردا.
آرشیو مخفی هسته‌ای ایران شواهد قابل توجهی را نشان می‌دهد که اظهارنامه‌های ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناقص و عمدتاً دروغین است. این تازه ترین اظهار نظر جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده درباره ایران است. اظهاراتی که روز سه‌شنبه و در قالب یک پیام توییتری و بر مبنای یک گزارش تازه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شد. جان بولتون در ادامه پیامش که با توجه به گزارش تنظیم شده توسط رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن، معاون اسبق دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تحلیلگر پژوهشکده علوم و امنیت بین الملل در آمریکا منتشر کرده، نوشته رئیس جمهوری کار درستی کرد که توافق وحشتناک را با ایران خاتمه داد. فشار بر ایران برای ترک جاه طلبی های هسته‌ای افزایش خواهد یافت. اما منبع گزارش مورد استناد جان بولتون همان اسنادی است که اسرائیل ادعا می‌کند مامورانش از مکانی به نام ترقوزآباد در جنوب تهران را بوده‌اند که به یکی از طرح‌های هسته‌ای ایران به نام طرح فراسازمانی آماد و پروژه شهید بروجردی مربوط می‌شود. ترقوزآباد تا پیش از مطرح شدن توسط نخست وزیر اسرائیل مکان کمتر شناخته شده‌ای حتی برای ایرانیان بود. بنیامین نتانیاهو در نطق مجمع سازمان ملل مدعی شده بود که ایران یک انبار مواد و تجهیزات اتمی در روستای ترقوزآباد دارد که تاکنون مخفی بوده است. ماجرایی که حواشی بسیار زیادی به دنبال داشت و با تکذیب شدید از سوی ایران مواجه شد. در آغاز گزارش مورد استناد مشاور امنیت ملی آمریکا نوشته شده اسناد بایگانی وجود یک سایت سابق سلاح هسته‌ای را افشا می‌کند که در قالب پروژه 110 طرح آماد قرار داشته و پیش از این شناسایی نشده بود. پروژه 110 متهم به توسعه و تولید کلاهک‌های هسته‌ای است. جان بولتون که با توییت خود توجهات را به گزارش تازه 3 کارشناس یاد شده جلب کرده، به عنوان رایزن امنیت ملی آمریکا وظیفه دارد تا گستره‌ای از توصیه‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی را به دونالد ترامپ ارائه کند.
از مهدی طاهباز میشنیدیم. سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه که از سه‌شنبه 18 دی ماه آغاز شد، امروز به پایان میرسد. مرگ یکی از نزدیکان مایک پومپئو سبب شد که او سفر کویت را لغو کرده و پیش از پایان مدت برنامه ریزی شده برای این سفر به خانه بازگردد. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی دارد به سفر یک هفته‌ای مایک پومپئو.
اردن، مصر، بحرین، امارات عربی متحده، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت لیست کشورهایی بود که برنامه‌ریزی برای سفر با آنها از قبل اعلام شده بود. در این میان احتمال سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل و عراق هم مطرح شد که در این میان پیشبینی سفرش به عراق درست از آب در آمد. در مقابل سفر به کویت به دلیل مرگ مادر همسر آقای پومپئو لغو شد. در این میان اما نقطه مشترک این سفر طولانی ایران بود، موضوعی که در تمامی مراحل سفر وزیر امور خارجه آمریکا به آن اشاره شد، در مورد آن هشدار داده شد و برای ادامه فشار بر آن گفتگو شد. جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا.
دیدارهای مختلفی داشت، عموماً تحت یک محور ثابتی دور می‌زد این دیدارها و به نظر می‌رسید که بیشتر به دنبال اجماع درست کردن در مورد نحوه تعامل با ایران هست و اینکه به هر صورت بعضی از اختلافات منطقی مانع از این میشه که حتی بین آمریکا و کشورهای عربی منطقه این اجماع ایجاد بشه. مثلا اختلافاتی که قطر داره با عربستان سعودی یا بعضی از سیاست‌های منطقه در قبال سوریه با هم دیگه هماهنگ نیستند، نیاز به این دارن که همسوسازی ایجاد بشه. بیشتر به نظر می رسید که مأموریت وزیر خارجه ایجاد یک اجماع بود در میان کشورهای منطقه که اتفاقا این اختلافات بیشتر فقط در میان خود اون کشورها است، نه در رابطه اونها با آمریکا.
در اولین روز سفر در اردن، مایک پومپئو گفت که ایالات متحده فشارهای تجاری و دیپلماتیک بر ایران را تشدید خواهد کرد و تاکید کرد که ایالات متحده تلاش‌های خود را برای جلوگیری از آنچه که نفوذ بدخواهانه ایران نامید افزایش خواهد داد. آقای پومپئو روز دوم سفر و پس از ترک بغداد و سفر به اقلیم کردستان گفت درک مشترکی وجود دارد که نبرد علیه داعش و مقابله با ایران مسائلی مهم و واقعی هستند. مرزاد برجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، اما معتقد است که آمریکا در همداستان کردن همه کشورهای خاورمیانه علیه ایران چندان موفق نیست.
به هر حال کشورهای منطقه هم اونها هم یک منطقی برای خودشون دارن در روابطی که با ایران دارن و اگر رابطهشون الان رابطه بدی نیست، من بعید میدونم که زیر فشار امریکا بخوان اونا رابطهشون رو کلان عوض بکنن. ولی به هر حال این به مزاق بسیاری از کشورهایی که به هر حال دل خوشی از ایران ندارن، به خصوص در منطقه خاورمیانه، کاملا سازگار خواهد.
سفر مایک پومپئو به مصر را میتوان مهمترین بخشی دانست که در آن ایران به اصلی ترین موضوع سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا تبدیل شد. او با انتقاد به سیاست های باراک اوباما در زمان نارامی های سال 88 گفت که آمریکا همصدا با مردم ایران خواهان آزادی است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، اما میگوید که این سخنان برای آمریکا تعهد ایجاد کرده است.
به نوعی نوعی قبول تعهد در مقابل مردم ایران که اگر در مقابل حکومتی که او دیکتاتوری معرفی میکنه و واقعیت هم این هست بیستن، آمریکا در کنار اونها خواهد بود. ضمن اینکه حرفای آقای پومپیو بخت نوعی سازش سیاسی بین جمهوری اسلامی و دولت کنونی آمریکا رو از بین میبره یا به حداقل لازم تقلیل میده، به نوعی پشتیبانی از خواسته های مردم ایرانه. و البته در طول چند ماه گذشته دولت مردان متفاوت آمریکا من جمله آقای پومپیو در انعکاس صدای مردم نقش فعالی داشتند، در حقیقت نقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو ایفا کردند.
اما روز جمعه در میانه سفر آقای پومپئو مهمترین خبر این سفر اعلام شد. مایک پومپئو اعلام کرد که آمریکا قصد دارد ماه آینده میلادی کنفرانسی بین‌المللی درباره خاورمیانه و با تمرکز بر سیاست‌های منطقه‌ای ایران در لهستان برگزار کند. آقای پومپئو گفت در این کنفرانس کشورها گرد هم می‌آیند تا به صلح، ثبات، آزادی و اهمیت منطقه خاورمیانه بپردازند و به گفته آقای پومپئو این شامل آن می‌شود که اطمینان حاصل کنیم ایران یک نیروی بی‌ثبات کننده نخواهد بود. محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی در فلوریدا.
مسلماً یکی از دلایل این کنفرانس اینه که ایران رو از لحاظ سیاسی در منطقه و در سطح جهانی ایزوله‌تر بکنن. این قسمتی از سیاست کل آمریکاست برای فشار ماکسیمم در رابطه با جمهوری اسلامی که سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو تغییر بده. این کنفرانس هم جنبه سیاسی داره و هم به نظر من برنامه داره که کشورهایی رو که حداقل در رابطه با برجام با آمریکا هم تک نیستند ولی از فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه شکایت دارن، اونها رو بتونه با همدیگه متحد بکنه.
برگزاری کنفرانس در لهستان با واکنش گسترده مقامات ایران و احضار کاردان لهستان به وزارت خارجه ایران مواجه شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه اظهارات آقای پومپئو را نشانه آن دانست که آمریکا به دنبال ایجاد هرج و مرج جدید در خاورمیانه است. حسن شریعت مدری فعال سیاسی در آلمان میگوید این خبر به ایران شوک وارد کرده است.
اینها امیدوار بودند که دوران ترامپ دوران واگرایی او با متحدین اروپایی و متحدین جهانیش هست و این دوران بالاخره چند سالی است کجدار و مریض میشه رفتار کرد تا ترامپ. امیدوار بودند که در دوره دوم انتخاب نشه و اکنون با ابتکاری که ترامپ برای گرد هم‌آوری متحدان خودش میکنه و سعی میکنه که یک اجماع بین المللی ایجاد کنه یا حداقل در جبهه اتحادیه اروپا شکاف ایجاد کنه، اینها رو به شدت نگران کرده و از این میترسند که در گامهای بعدی موفق به ایجاد یک اجماع با کشورهای مهم اروپایی بشه و یک نوع متناظری با کنفرانس گوادلوپ درست بشه که شروع نقطه بی‌بازگشت فروپاشی بین المللی یک نظام سیاسی مثل دوران سلطنت شاه بود برای اینام آغاز بشه.
روز یک شنبه وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS حاکمان ایران را بدترین تروریست‌های جهان خواند. آقای پومپئو در واپسین ساعات سفر خود به عربستان نیز در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و گفت ریشه چالش ها در مورد افراطی‌گری، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه در عراق و سوریه که از حمایت ایران برخوردار هستند، به طبیعت انقلابی حکومت ایران و اقدامات آنها در خارج باز می‌گردد. در طول سفر مایک پومپئو به کشورهای خاورمیانه، مقامات جمهوری اسلامی به طور مداوم دخالت در اوضاع دیگر کشورها را رد کردند. وزارت امور خارجه ایران نیز در پی سخنرانی آقای پومپئو در مصر گفت دشمنی آمریکا با ایران به جز دشمنی با مردم ایران نیست و به گفته مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ایالات متحده خصومت با ملت ایران را به اوج خود رسانده است.
اینجا رادیو فرداست.
ژنرال گادی آیزنکوت، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، یک روز قبل از بازنشستگیش برای نخستین بار فاش کرد که اسرائیل به بخشی از نیروهای مخالف بشار اسد در جولان اسلحه می‌داده. اسرائیل تا به حال فقط رساندن کمک‌های بشردوستانه به این گروه‌ها را تایید می‌کرد. نشریه فارن پالیسی سه ماه پیش نوشته بود که اسرائیل برای جلوگیری از استقرار نیروهای تحت حمایت ایران و افراد داعش در نزدیکی مرز جولان به دستکم 12 گروه از مخالفان بشار اسد اسلحه می داده. اسرائیل در آن زمان این خبرها را تکذیب می کرد. جنرال آیزنکوت روز یکشنبه در مصاحبه با نشریه ساندی تایمز گفت سلاح‌های تحویلی سلاح‌های سبک بود و برای دفاع از خود به این گروه‌ها داده می‌شد. به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، افشای این موضوع ظاهراً در چارچوب سیاست جدید اسرائیل می‌گنجد که عملیات خود علیه ایران را علنی می‌کند. ژنرال آیزنکوت روز سه‌شنبه جای خود را به ژنرال آویو کوشاوی سپرد. عزیزان، به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که مشروع خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این وقت کوتاه رادیویی میشنوید میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.